أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه پیشگاه مطهر حضرت عبدالله علی اصغر علیه السلام صلواتی تقدیم بفرم. بحث ما دیشب رسید به مبانی اخلاق و مبانی دینداری. عرض کردیم که ریشه دینداری اون تقید به یه سری مسائل اخلاقیه که طبق روایت شریفی که وارد شده که دیشب توضیح دادیم، اصول الکفر ثلاثه، سه تا رذیلت اخلاقی است که اینها ریشه متاسفانه همه مفاسد میتونه باشه. یکیش بحث تکبر یا کبر، یعنی خود برتربینی. دوم بحث حسد و سومم حرص. اینها رو شاید ما جزو مثلا گناهان اگه بخوایم بشموریم یا حساب نکنیم یا اون اوایل حساب نکنیم و آخرا مثلا اینا رو بگیم، ولی اینا ریشه است. اگه این مشکلات روانی درمان بشه، این بیماری های روانی درمان بشه، جلوی خیلی از مفاسد و گناهان گرفته میشه. عرض کردیم نقطه مقابل کبر تواضع، نقطه مقابل حسد اعتراف و اقرار به فضیلت اون کسی است که فضیلت داره، و نقطه مقابل حرص قناعت. خب عزیزانی که بحث ما رو دنبال میکنن که بعضیشون تماس داشتن با ما، این نکته رو من خدمت اون عزیزان که معلمان عرض میدارم. ببینید، برای کار تربیتی چه انسان نسبت بچه‌هایی که تو خونه هستن، چه نسبت بچه‌هایی که تو مدرسه هستن، باید مربیای تربیتی به این رذایل اخلاقی که متاسفانه دیشب عرض کردیم ریشش در درون آدم هست. یعنی کسی نمیتونه بگه که من اصلا حسد سراغم نمیاد، میاد سراغ آدم، یعنی منم لازم نیست سراغش برم، اون سراغ من میاد. کبر سراغ آدم میاد، اینا هست. الشر کامنون فی طبیعت کل احد، یعنی ریشه رو همه دارن، اون مایه رو همه دارن. باید یه جوری به اصطلاح مدیریت کرد، یه جوری کنترل کرد، یه جوری مهار کرد که اینا رشد نکنه. و تهذیب نفس یعنی همین دیگه. اون وقت بچه ها از سن در واقع کودکی نوجوانی و بعدم جوانی باید اینا رو در واقع ببینن در عمل. و مربی وظیفه داره که نسبت به فرض کنه اگه دید بچه میره مدرسه و حسادت میورزه به همسن خودش، مربی نسبت به این حساس باشه، از این قضیه نگذره. اگه دید مثلا چشم نداره، خدای نکرده یه فضیلت و برتری هم شاگردی و هم کلاسی و دوستشو ببینه، رو این کار کنه. اینا رو باید روش کار کرد تا رشد نکنه و اون فرزندش رو انسان یا شاگردش رو انسان یه جوری تمرین بده که این به جای این که مثلا ببینه یه دوستش از اوی برتری داره ناراحت بشه، خوشحالم بشه. بحث تواضعش هم همینطوره، بحث قناعتش هم همینطوره. یعنی بعد رو اینا کار بشه. میدونی اگه کار نشه سن آدم میره بالا و این رذایل اخلاقی هم رشد میکنه، اصلا بزرگ میشه. کبر اولش که آدم کوچیکه کبرش هم کوچیکه، وقتی بزرگ میشه کبرش بزرگ میشه. حسادت بچگونه است، وقتی بزرگ میشه بزرگونه میشه، حسادتش مشتی میشه، حسابی میشه و اون وقت در رده های بالا حسادت میورزه. این خیلی مهمه، یعنی این دید مربی و پدر مادر والدین خیلی مهمه که از این خصلت های روحی زشتی که اصلا میاد خود به خود سراغ بچه ها آدم ساده نگذره. یعنی مهم باشه برای مربی ببینه مربی که مثلا بچه داره این حالتو پیدا میکنه. مثلا حالا من نمیخوام بحث کبر رو امشب عرض بکنم، فقط یه اشاره میکنم میریم سر به اصطلاح عنوان بعدیمون. ریشه کبر میگن عجبه، منشأ تکبر عجبه. عجب چیه؟ عجب اگه بخوایم به زبونی که حالا جوانا بیشتر متوجه میشن، خودشیفتگیه. یعنی اینکه آدم از خودش به اصطلاح خوشش بیاد. این غیر از اون رضایت از مثلا عمل خوده که توی روانشناسی امر شریف و پسندیده ایستا. یعنی آدمی که خودش رو مثلا باور میکنه نسبت به توانایی های خدادادیش، خوبه که رضایت از کارش داشته باشه، به عنوانی که من اون کاری که میتونستم انجام بدم الحمدلله انجام دادم. ضعف نفس نشون نده، کمبود اعتماد به نفس نداشته باشه، در حد اون کمالات خدادادیش. البته اعتماد به نفس زیادی هم بعد اعتماد به نفسش کمتر از اون حد نرمال هم باشه، بعد میشه زبونی، میشه ضعف. اگه اعتماد به نفسش بیش از اون دارایی هایی که خدا بهش داده باشه میشه تهور و بیباکی، اونم خوب نیست. ولی شجاعت که یه حد وسطه، شجاعت خیلی خوبه. شجاعت یه حد وسط نرماله، یعنی من در حد این که خدا بهم توان داده خودمو باور دارم و کاری رم قبول میکنم، با موافقیت انجام میدم، اما به لطف خدا. این نکته اساسیش اینه، اون شاه کلیدش اینه که اگه من توفیقی دیدم تو کارم و تو زندگیم، از خود ظلمانیم به اصطلاح نبینم، از خود این که فقیرم نبینم. من خودم به خودی خود هیچم، خدا منو نگه داشته و خدا منو آن به آن داره شارژم میکنه. اگر اینجوری ببینم اون وقت اعتماد به نفس خیلی مثبت و پسندیده ایم پیدا میکنم، اعتماد به نفسم کاذب نمیشه، زیادی به اصطلاح خودمو باور نمیکنم، در همه حدی که باید باور بکنم، با اتکای به اون کمالات خدا دادی خودم باور میکنم. و وقتی باور بکنم یعنی اون حدی که خدا به هم داده شکر میکنم که الحمدلله اون چه که خدا من لطف کرد تونستم حسن استفاده را ازش بکنم، تو اینش هم مدیون خدا. خودشیفتگی به معنی منفی یعنی این چی؟ یعنی چی؟ یعنی این که من همه اینا رو به خودم بگیرم، بگم عجب بنده مثلا مطیعیم، من عجب خوب تونستم مثلا حق نعمتهای خدا رو ادا بکنم. نه، ائمه ما اینجوری نبودن. ائمه ما همیشه خودشونو بدهکار به خدا میدونستن، همیشه خودشونو مقصر در عبادت میدونستن و اینو ما باید یاد بگیریم. در پیشگاه خدا نسبت به نعمتهای خدا دادی ما همه زورمونم بزنیم، باز هنوز تو پله اولیم، همه تلاشمونم بکنیم. اینجا خیلی بحث ظریفه ها، حالا منم نمیخوام زیاد معطل بشم ولی دارم دو طرفش رو میگم. ببینید یه بار اسارش رو عرض میکنم، اون عجبی که به معنای خودشیفتگی گفتیم چیز منفیه، این که آدم خدا رو فراموش کنه، فکر کنه که تمام این موفقیت ها مال خودشه. بله خدا به من داده، منم خدا رو شکر کنم که تونستم خوب استفاده بکنم، اینجوری باشه خوبه. ولی اینکه خدا بره کنار، اونی که منو هر لحظه اداره میکنه و به پا داشته، اینو نبینم، خودم رو ببینم، کار خراب میشه و فهم میکنم خودم برتر دیگری هستم. یعنی منشأ و ریشه تکبر و خود برتر بینی عجب است که آدم از خودش خوشش بیاد. به اصطلاح از اون لطفی که خدا به من کرده خوشم بیاد، بعدم که تونستم حسن استفاده از نعمت خدا بکنم، بازم بگم خدایا شکرت، بعدم بگم خدایا هرچی شکر بکنم بازم بدهکار میشم، بابت همین شکری هم که میکنم باز باید شکر بکنم. اینجوری آدم به خودش حساب، آخر سر آدم نسبت به خدا همیشه بدهکاره، همیشه بدهکاره. هرچی هم خدا لطف بیشتر بکنه انسان بدهکارتر میشه. خب این ریشه رو داشته باشین. حالا من میخوام از این بگذرم با اجازهتون، میخوام عرض بکنم که اون چه که ما در آموزه های اهل بیت علیهم السلام میبینیم، ببینید رو چه چیزهایی حضرات معصومین ائمه و پیشوایان ما تأکید دارن. اینا رو ما اسمشو میذاریم اخلاقیات، ولی اینا ریشه دینداریه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ثلاث من کن فیه، سه ویژگیه، سه خصلته، سه صفته که اگه در کسی باشه کان منافقا، این آدم منافقه. به منافق داریم و مؤمن داریم و کافر داریم. کافر که اوته، مؤمن تو خطه، منافق چی؟ منافق این خلاصه مؤمن نیست، البته کافرم نیست، ولی یه مقداری که خودش رها کنه میرسه کم کم به مرز کفر. این منافق خطرناکه، آدم بخواد منافق باشه نمیشه اینو ساده گذشت فرمایش پیامبرو. سه چیزه که اگه در کسی باشه این آدم منافقه. و این سام و صلا و زعم انه مسلم، هرچند روزه بگیره، نمازم بخونه و خودشو مسلمون بدونه، یعنی نماز سر جاش، روزه سر جاش، مثلا آداب احکام ظاهری اسلام انجام میده. ظاهری که میگم یعنی فروع جوارحی در واقع. اما این سه تا چیه که اگه در کسی باشه این منافقه؟ من کسی که اذا اتمنا خان، اگر امانتی بهش سپرده بشه امانت دار نیست، خائن، خیانت میکن. این یک نقطه ضعف. حالا میخونیم بعد یکی که ببینیم چجوری میتونیم توضیح بدیم. دو و اذا حدث کذبه، حرف هم که میزنه دروغ میگه. سه اذا وعده اخلفه، وعدم که میکنه پای بنده به وعدش نیست، یه چیزی گفته خلف وعده میکنه. این سه تا عجیب روش تأکید شده توی روایات ما. یه فرمایش هم از امام صادق علیه السلام میخونم بعد اولیش رو توضیح میدم انشاءالله امشب. به امام صادق علیه السلام یه نفر میاد عرض میکنه آقا رجلن علا هاد الامر، علا هاد الامر تو روایات ما یعنی شیعه است، یعنی اهل ولایت شماست. هاد الامر هم امر امامت، یعنی اوت نی، یعنی سنی نی. رجلن علا هاد الامر، اما این حدث کذبه، به حرفش اعتمادی نیست. ببین این که این حدث کذبه نه که همه را ادم دروغ میگه ها، یعنی اعتمادی نیست به حرفش. هیچ کسی عدم دروغ نمیگه، که اگه عدم دروغ بگه همه زنش کنا، یعنی اعتماد نمیشه به حرفش که. و ان وعده اخلفه، رو وعدش هم نمیشه حساب کرد چون میزنه زیرش. و ان اتمنه خانه، اگرم امانتی بهش سپرده بشه خیانت میکنه، یعنی امانت دارم نیست. ما منزلتو، از امام صادق پرسید آقا اینو شما نمرشو چند میدین؟ نمره این آدم چنده؟ امام زمان دارن توضیح میدن. ببینید چه تعبیر تندیه، میفرمان هیه ادن المنازل من الکفر ولیس به کافر. هنوز این آدم کافر نشده ولی به نزدیکترین منزل کفر نزدیک شد. ادنی المنازل من الکفر. اومده یه لغت بخورد افتاده تو کفر. یعنی ایمان درجات داره. همچی ایمان آدم ضعیف میشه. اون وقت با یه حادثه یهو کافر میشه. با یه امتحان سخت یهو ایمانش از دست میره. فکر نکنیم حالا ما ایمانامون اونقدر محکمه که هر کاری کردیم که اینجوری نیست. امیر المؤمنی علیه السلامش هم وقتی که پیامبر فرمودن که مثلا شما به شهادت میرسی نگران بودن که مثلا من با چه حالی به شهادت میرسم، چه جوری تو ماه رمضان که محاسنم با خون سرم خضاب میشه، آیا خلاصه دیندار میمیرم یا نه. یعنی آدم نمیتونه به ثبات ایمانش و استقرار ایمانش اینقدر مطمئن باشه. این سه تا چیز رو ما باید خیلی اهمیت بدیم. و عجیبه، من اینم یه اشاره کردم شبای گذشته، حالا حدیثش هم بخونم که بعد اونا شروع بکنیم توضیح دادن یکیش رو، که شخصی است به نام ابن ابی یعفور، عبدالله ابن ابی یعفور، ایشون از اصحاب خاص امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام به اصطلاح به او سلام میرسونن. نه، راوی میگه که من اومدم خدمت امام صادق علیه السلام، گفتم که عبدالله ابن ابی یعفور به شما سلام میرسونه. از فهموندن علیک و علیه السلام، بر تو و بر او سلام. اذا اتیت عبدالله، وقتی که دیدیش، فاقرئه السلام، سلام به او برسون. و قل له، بهش بگو، ان جعفر ابن محمد یقول لک، جعفر ابن محمد که خودشون باشن، به تو میفرماین که انظر ما بلغ بهی علیون عند رسول الله فلزمه. امام صادق به عبدالله ابن ابی یعفور پیغام میدن که چی؟ که ببین علی علیه السلام نزد رسول خدا چه جایگاهی داشت؟ اون جایگاهی که امیرالمؤمنین نزد رسول خدا داشت انحصاری بود دیگه، هیچ کی نداشت اینو. چی امیرالمؤمنین رو به اون جایگاه رسونده بود؟ فإن علیا انما بلغ ما بلغ به عند رسول الله، به اون جایگاه رسیده بود با دوتا ویژگی. این دوتا ویژگی امام امیرالمؤمنین به اون عظمت رو نزد پیغمبر به اون جایگاه ویژه رسونده بود. چی بوده اونا؟ صدق حدیث، ادای امانت. خیلی مهمه ها. یعنی این دوتا امیرالمؤمنین رو اونقدر برده بالا که نزد پیامبر یه مقام ویژه پیدا کرده. حالا امانت داری یعنی چی؟ امام باقر علیه السلام میفرماید سلاسون لم یجعل الله لأحد من الناس فیهن رخصه. سه تا چیزه که خدا به هیچ کس رخصت نداده نسبت به هیچ کس. اداء الامانه الی البر و الفاجر. آقا اگه یه فاجر، یه آدم بدکار به من امانتی سپرد، من باید ملتزم باشم بهش یا نه به اداء امانت یا نه؟ چون فاجره ولش کن. میفرمان اداء امانت الی البر و الفاجر. چه طرف نیکوکار باشه چه بدکار باشه، با امانتش رو باید حفظ بکنه. حق نداری دست خیانت تو امانتش ببری. دو، الوفا بالعهد بالبر والفاجر. عهد و پیمان داری با آدم نیکوکار یا آدم بدکار، باید ملتزم باشی. نه اینکه بگی چون اون که ولش، اون فاسق و فاجره. نخه، اون فاسق و فاجره، تو چی؟ تو هم اگه بخوای به عهدت وفا نکنی تو هم میشه فاسق و فاجر. ببینید، یعنی خدا رخصت نداده که چون او فاجره پس تو اصلا بی خیال حرفی که زدی زدی. سه، بر الوالدین، برین کانا او فاجرین، پدر و مادر. آقا پدر و مادر هر جوری که بودن عوضی بودن خدای نکرده، اگه پدر و مادر کسی فاجرم باشن، حتی تو بعضی روایت داره که کافرم باشن، باز احسان بهشون واجبه. اینطور نیست که این پدر مادر ما مثلا خدا نکرده عوضی باشه. وظیفه شما ساقط نمیشه. پس ادای امانت بر رو فاجر نمیشناسه. حالا امانت چیه؟ ببینید پیامبر خیلی روشن و سریع تکلیفمون رو معلوم کرد. میفرمان که عمل خیانه فانها تدخل فی اشیاء کثیره. ما اولین چیزی که تو خیانت میفهمیم خیانت مالیه. و خیانت مالی هم خیلی مهمه البته. خیلی مهم. در مال دیگران آدم بخواد دست ببره. همینایی که خب اسمش حالا درش که بشه میشه اختلاس. خب این خیانت دیگه. هیچ شبهه‌ای هم درش نیست در خیانت بودنش. مال بیت المال باشه، مال دیگری باشه. دست بردن تو یک درهمش، تو یک ریالش میشه خیانت. سوء استفاده مالی از چی؟ از پست، از مقام، از موقعیت. آقا رئیس فلان شرکتی، بسیار، اون وقت طبق اون اساسنامه اون مؤسسه و شرکت چیو به شما سپردن؟ الان مدیر که شدی تعهد داری به چی؟ به این که تو همون چارچوبی که بهت سپرده شده شرح وظیفت روشن تو همون چارچوب باشه. اگه بخوای به اصطلاح از اون اطلاعاتی که به خاطر اون پست ریاستی داری منفعت شخصی ببری، اسمش میشه چی؟ بهش میگن رانت. این همچین محض خیانته. این رانت خالص خیانته، هیچ شبهه تو خیانت بودنش نیست. یعنی یه کسی یک موقعیت ویژه داره یا یه اطلاعات ویژه داره، به خاطر اون اطلاعات ویژه‌ای که داره، به خاطر اون پستی که داره میره یه معامله میکنه، این رانته. برای که اون اطلاعات ویژه مال چیه؟ مال اون سمتیست که شما داری. اون سمت در چارچوب همون وظیفه‌ای که داری، در چارچوب همون مسئولیتت، حق داری از این اطلاعات ویژه استفاده بکنی. نه اینکه قمخی شدم خبر بکنی بگی خب حالا بیاین من بهتون یه اطلاعاتی میدم بریم فلان فلان جا معامله بکنیم، بعدم ظاهر شرعی واسش درست کنی، بگی بله اون رفته خرید کرده، اون فروخته، طرفم راضی بوده، چه اشکال داره؟ اینا گول زدن خوده. این خیانته. خیانت در بیت المال اگه دولتی باشه، اگه خصوصی هم باشه، باز خصوصی هم، یه شرکت خصوصی توی اون چارچوب اون اساسنامه اون مؤسسه و شرکت مسئولیت میده به مدیرش، اون حق نداره استفاده شخصی از اون بکنه. عین اینی که استفاده شخصی فرض کن از یک خودروی فرض کنید مال یه شرکتی بکنی، این همونه، اون میشه خیانت. سه ول خیانت فلمال. حالا خیانت مالی که جای خود چند تا، سه تا مثال میزنن پیامبر. منها ان یستود از سر را. آقا یه سری رو به شما سپردن، یعنی یه رازی رو شما برش مطلع شده یه کسی. ان افشافی عتب المستودع. اگر فاش بکنه این رو، باعث میشه که اون کسی که این سر رو به شما سپرده، اون راز مال اوه، این هلاک بشه، این آبروش بره. او فیه شینه، یا اینکه یه آبروزی از او بشه، ساقط بشه به اصطلاح. این ساقط شدن حتما به این نیستش که جانش هم بین بره، ممکنه آبروش هم بین بره. یعنی سر آدم ها چیه؟ نزد ما امانته. من اگه یه جوری مطلع شدم، حق ندارم دهن رو وا بکنم به یکی بگم، بعد یه ظاهر مذهبی هم به خودم بگیرم که بله حالا مثلا فلان روزگار اینجوری شده و از این فیلم ها اینجوری بازی کنم، روزگار شده باشه. حق ندارم سر یه نفر رو فاش بکنم، این میشه خیانت به او. دو، ان یؤتمن علی حکم بین اثنین او فوقهما. آقا شما رو حکم قرار دادن، شما رو قاضی قرار دادن، دو نفر یا چند نفر، شما کار خیلی سخت میشه قضاوت کردن، حکم بودن، حکمیت رو نگاه نپذیر. آدمایی که زرنگن نمیپذیرن، چون سخته، واقعا سخته، حق و باطل آدم بخواد تعیین بکنه. ولی اگه پذیرفتی، اون وقت بخوای یه ریزه عدالت این ور بر بشه، میشه خیانت. سه، ان یستشار، باهات مشورت میکنن، مشاوره دارن ازت میگیرن. فیوشی رو به خلاف ثواب تعمدن، کوتاهی بکنی، کم بذاری براش، خیانت کردی. باید عین همسرت، عین بچهت، عین عزیزترین عزیزانت بهش مشورت بدی. اون تو رو امین دونسته، المستشار امین، بهت اعتماد کرده. اگه بخوای کم بذاری واسش پزشک، مثلا مثال پزشک، این باید همون جوری که برای مادرش اگه مریض بشه بیزور دستش دل بسوزونه، همون جوری دل بسوزونه. کم بذاره کوتاهی کرده، سرسری بگیره کوتاهی کرده. و خب ببینی اینا دینداری تو همین هست، دینداری تو همون شغل آدمه، دینداری سر سجاده نیست که، فقط اینه که تو متن زندگی اون مسئولیت هایی که بگردنته بینی و بین الله، بین خود و خدا کم نذاری. اگه چیزی مال خودت بود، مربوط به نفع شخصیت بود، چجوری عمل میکنی؟ اونجوری عمل بکنی. و اشباه ذالک، پیامبر میفهمه و شبیه اینا. خب ببینید اینا رو باید جدی بگیره آدم. لا یکون الامین امینن، فرمایش امام صادق علیه السلام، لا یکون الامین امینن حتی یعتمن علی ثلاثه فیؤدیها. امین امین نیست، یعنی کسی امین حساب نمیشه، مگر اینکه یعتمن، یعنی امانت بهش سپرده میشه بر سه چیز ادا بکنه. اون سه چیز چیه؟ علل اموال، مال، تنش بلرزه از اینکه تو این مال یه تصرفی بکنه که اون صاحب مال راضی نباشه. دو، اسرار، اسرار آدم ها. ببینید اسرار گاهی از مال مهمتره. چرا؟ چون برمیگره به آبروی آدم ها. من آبروی آدم ها رو بنزه آبروی خودم اهمیت قائل بشم. اون امانته، این که من از یه چیز زندگی خصوصی، عجیب آدم میبینه، من واقعا تو همین روزا دارم میبینم این گوشی موبایل شده یه دردسر بیدینی آدم واقعا. یه چیزایی عکس خصوصی یه نفر با مثلا حالا یه خانم بی‌حجاب، واقعا به چه مجوز این عکس میفرستی تو این گوشی میفرستی واسه این همه آدم؟ خود این حرامه، خود این افشا حرامه. بعد اینو من بزنم با یه دونه تاچ بکنم اینجوری بره فورواردش بکنم پخشش بکنم، این یه حرامه من دارم انجام میدم. چی میفرستم؟ فوری باید پاکش بکنم، فوری باید حذفش بکنم. یعنی اصلا قبح اسمش چی؟ نمیتونم مثلا این که مثلا به زندگی خصوصی آدم ها بخوان ورود بکنن بعد اینا بریزن بیرون، این خیانت واقعا، این افشاء سره. شما راضی که مثلا اون چیزای داخلی خانوادگیت خدای نکرده یه جوری تو طبق گذاشته بشه پخش بشه؟ همه مسئله دارن دیگه، بالاخره هر کسی مسئله خانوادگی داره، نمیدونم با بچهش با همسرش چی. اینا بین خودشون باید بمونه، کسی حق نداره. اگرم اولا اشتباه کرد که متوجه شد، تجسس نباید بکنه، دنبال نباید بکنه، پیگیری نباید بکنه. حالا اگرم فهمید حق نداره دم بزنه، چه برسی بیاد عکس بفرسی این تو؟ آخه این چیه واقعا؟ من نمیدونم اصلا یه کسی فرض کنه یه کار زشتی توی خفایی میکنه، به مراتب اون کسی که افشا میکنه این رو کارش بدتر از اون کسیست که تو خفا اون کارو میکنه. اون تو خفا این کارو کرد، چرا داری شیوع میدی فاحشه رو؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه شاملش میشه، کسانی که دوست دارن که زشتی شیوع پیدا بکنه. خب اگه دوست نداری چرا پخشش میکنی؟ حالا فلان ورزشکار، فلان هنرپیشه، حالا دلیل نمیشه آقا هنرپیشه باشه، بگیم مثلا یکی بیاد بگه آقا این که دیگه آبرو نداره. چرا نداره آقا؟ چرا نداره؟ چه حق داریم من یه کسی که فرض کنی حالا یه سری کارهای جلفم کرده، خب کرده باشه، من چرا پرده دری بکنم؟ من چرا؟ همونو خدا ممکنه ببخشه و من گیر کنم، همون هنرپیشه‌ای که ممکنه کارهای جلفم کرده باشه، همون امام حسین علیه السلام باور کنه دستشو میگیره، باور کنه دستشو میگیره. مگه نگرفته حالا؟ مگه نگرفته؟ مگه این همه آدم نبودن که تو مجلس امام حسین زیر رو؟ کی میدونه که کجا آدم میلغزه و کجا حفظ میشه؟ و همه به خودم اجازه بدم مثلا بگم اون آبرو که نداره، توجیه کنم که آبرو نداره، همینجور بگیم چیچه آبرو نداره؟ آبرو رو خدا میده، من و شما حق نداریم با آبروی آدم بازی بکنیم، ولو طرف به اصطلاح آدم به اصطلاح پاک و پاکیزه‌ای نباشه. مگه ما خودمون پاک و پاکیزه‌ایم؟ مگه مثلا ما چی هستیم که این قرار بشه یه روزی مثلا اسرار آدم ریخته بشه بیرون اون وقت معلوم میشه. و سوم فروج، یعنی ناموس آدم ها. ناموس آدم ها محترمه، هیچ کسی حق نداره به اصطلاح خیانت در ناموس کسی بکنه. اون وقت امام علیه السلام فرمودن این سه تا اموال، اسرار، فروج، که فروج جمع فرجه، به معنی همین ناموس و مسائل به اصطلاح خانوادگی و ارتباطات جنسی و این مسائل. و ان حفظ اثنین و ضیع واحده فلیس بامین. تو این سه تا هر سه شو باید مراقب باشه. اگر دو تاشو حفظ کرد یکیشو ضایع کرد، تو یکیش کوتاهی کرد، لیس بامین، این امین نیست. من میخوام از عزیزانی که عرایض منو میشنون الان یا بعدن خواهش کنم ببینید اینا مهم باشه برای آدم مؤمن. این امور مهمه، اگه نگیم مهمتر از نماز و روزه، به اندازه نماز و روزه مهمه. دست کم نگیریم اینها رو، اهمیت بدیم تا انشالله سید الشهدا علیه السلام به ما لطف کنن، دست ما رو بگیرن. یکی از امانت‌های خدا که به ما نسبت به رعایت این امانت وظیفه داریم، خود سید الشهدا علیه السلام، انتم الصراط الاقوم و شهداء دار الفناء و شفعاء دار البقاء و رحمت الموصوله و الآیت المخزونه و الامانت المحفوظه. امانت خدا روی زمین، ما با این امانت خدا چه کردیم؟ کی میتونه با دل و جرأت بگه که من رعایت حق اماممو کردم، نسبت به امام زمانم کم نذاشتم؟ واقعا دل و جرأت میخواد کسی بیاد یه همچی ادعای بکنه. من که خودم رو خیلی واقعا رفوزه میبینم تو این قضیه. با همین اعمالش آدم امام زمانش رو میرنجونه. این امانت رو خدا به ما نداده تا ما دلش رو به درد بیاریم. این امانت رو خدا به ما داده که حقش رو پاس بداریم. و سید الشهدا علیه السلام و بقیه ائمه رو خدا دستگیر ما و سفینه نجات ما قرار داده. خب امشب شب خاصیه، شب هفتم، روز هفتم یه مصیبتی بر مصیبت اهل بیت عصمت و طهارت آل الله اضافه شد، علاوه بر همه رنج هایی که تو بیابون کربلا دیدن، آب هم بر اونها قطع شد تو این گرمای ماه مهر کربلا، تو اون بیابونه که بدون آبادی بود. اون موقع آب رو برای زن و بچه قطع کرد و تو روز عاشورا دیگه جیره بندی شد آب، با زحمت گاهی آب رو تهیه میکرد. بر اهل بیت عصمت و طهارت چه گذاشت؟ من توی این ذکر مصیبت هایی که برای عبدالله رضیع میشه، حاجی قلی پور، یک ذکر مصیبت رو با اینکه زیاد گفتم خیلی نمیتونم ازش بگذرم، باز امشب هم میخوام همون عرض بکنم. ذکر مصیبتی است که خود امام حسین گفتن قبل از حادثه شب عاشورا. خود سید الشهدا علیه السلام این ذکر مصیبت رو فرمودن برای خودشون در واقع و برای علی اصغرشون. من معتبرتر از این پیدا نکردم توی سندا. و عجیبه که پسر مرحوم آشخباس قومی میگن که من این روزه‌ای که امشب میخوام بخونم رو توی کربلا منبر رفتم و این روزه رو خوندم، شب عاشورا این روزه رو خوندم. خیلی روزه سوزناکی است که حالا میخونم خدمتتون عرض میکنم. بعد مجلس که یکی از این علما خیلی منقلب شد و خیلی گریه کرد، اینها گفت آقا این روزه های بی سند چیه میخونی؟ انقدر آدمو به درد میاره. من نمیدونستم اینو کجا مدرکش هست، از بابام شنیده بودم، جوابش نداشتم بدم. اومدم شب خوابیدم، همون شب پدرم خوشقباس قومی رو خواب دیدم، اومد به خوابم بدون مقدمه گفتش که مدرک این داستانی که خوندی تو مدینه المعاجز صفحه 293 اومده، منم تو نفس المحموم آوردم، اما تو از این به بعد روزه بی مدرک نخون. بلافاصله پشدم مدینه المعاجز از کتاب تاریخی شیعه است، باز کردم، تو همون صفحه که پدرم گفت دیدم نوشته شب عاشورا سید الشهدا علیه السلام اصحابش رو جمع کرد، آخرین امتحان رو کرد، بهشون فرمود که من حقم از شما برداشتم، این تاریکی شب اتخذوه و لیلو، برید اتخذوه و جملو، برید، کاری به شما ندارن، هیچ کس شما رو دنبال نمی کنه، اینا با من کار داره. این آخرین قربال بود. حالا بعضی رفتن یا نرفتن نمیدونم، بعضی نمیشن رفتن، اونایی که موندن دیگه عجیب آدمایی بودن، بی نظیر بودن، که امام معصوم میفرمون که از سابقین و لاحقین نظیر ندارن اینا. اون مدال افتخار رو همون شب آقا بهشون به گردنشون آویختن، بهشون گفتن همه تون فردا شهید میشین. من همیشه اینجا که میرسم عرضه میدارم که ببینید خیلی افتخاره که حجت خدا قبل از مرگ با آدم بگی که تو عاقبت به خیری و تو به اصطلاح سالم ایمانتو از پل میگذرونی. دیگه اون شب اینا شاد و سرحال بودن، چون امضا شده بود عملشون، پرونده اعمالشون به امضای حجت خدا رسیده. بعد که اینا امتحان شدن، حضرت فرمودن که بدونید که فردا همه تون شهید میشه. حضرت قاسم بن حسن سلام الله علیه که من امشبم میخوام اسم شریف ایشونو ببرم، کار داریم با حضرت قاسم خیلی، ایشون عرضه داشت که عمو جان من هم به شهادت میرسم، که گفتین همه تون. آقا فرمودن که کیف تجد الموت، اول یه سوال ازش کردن که مرگو چجوری میبینی، گفت اهلا من الاصل، همه بلدیم. بعد حضرت فرمودن که بله، هم تو به شهادت میرسی بعد از اینکه یه بلیه بزرگی به وارد بشه، هم عبدالله شیرخوار منم به شهادت میرسی. اینجا ذکر مصیبت امام حسین اینجاست. قاسم عرضه میداره که جالبه اینجا باز از ذکر فضایل حضرت قاسم، حضرت میفرمان فدای تو بشه عمود. ببینید قاسم چه مقامی داره که حضرت میفرمان فدای عمود فدات بشه. بعد عرضه میداره عمو جان مگه جنگ، عبدالله که تو خانماست، که تو حرم و تو خیمه است، مگه جنگ به اونا میرسه؟ به خیمه ها مگه میرسه؟ حضرت فرمودن بله، وقتی که کار سخت میشه آتش به من فشار میاره. اذا، این عبارت سید الشهدا اینه، اذا جفت روحی آتشا، روح من از تشنگی خشک میشه، غیر از جسمم و کبدم روحم خشک میشه. میام تو خیمه میبینم نه آبیه نه شیریه، چیزی پیدا نمیشه. میرم سراغ شش ماهمو میگیرم، میگم او رو به من بدید، من یه مقدار این لبامو بذارم به دهان او که از رطوبت او یه مقدار لبام خیس بشه، مرطوب بشه. این ذکر مصیبت که خود حضرت میگن شب عاشورا همین. بعد میفرمان همون شب عاشورا دارن اینو تعریف میکنن که من این بچه رو میارم، مثل فردا میارم اینو، نزدیک میکنم لبهای خودم رو به لبهای او، همینجا دشمن اون تیر رو حواله میکنه و بچه تو دست من پرپر میشه. بعد عبارت اینه، اون وقت میفرمان که در حالی که در آغوش من داره بازی میکنه، گلوش شکافته میشه، خونش رو دست من جاری میشه، این خون رو به آسمان، بچه رو به آسمان بلند میکنم، میگم خدایا صبرن، خدایا صبر میکنم در راه تو این شهید رو عطا میکنم، و اون وقت دشمن با سرنیزه به من حمله میکنه، بعدم آتیش توی خندقایی که پشت خیمه ها زبونه میکشه. اون وقت میفرمان در سختترین ساعات دنیا دشمن به من حمله میکنه و دیگه بقیهشو نمیگن، اینجا امام سجاد میفرمان که اینا رو که پدرم گفتن همه ما به گریه افتادیم و صدای گریه خانوم ها و بچه ها از خیمه ها بلند شد. وقتی که آقا ابا عبدالله اومدن، این جملات هم که همه بلدین، اومدن تنهای تنها شده بودن، بلند صدا زدن، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، هل من موحد یخاف الله فینا، هل من مغیث یرجو الله به اغاثتنا، هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا. اون لحظاتی که علی اصغر سلام الله علیه رو به دست میگیرن، اون لحظاتی است که تنهای تنها این ندا رو سر میدن و اون دیگه تنها کسی که باقی مونده همون شش ماهه ابی عبداللهه که اون هم پرپر میشه در راه در واقع دفاع از پدر. خدا رو قسم میدیم به دم المظلوم، اللهم انشدو که به دم المظلوم، انشدو که به دم المظلوم، انشدو که به دم المظلوم، اجل لولی کل فرج و العافیت و النصر و جعلنا من انصاره و اعوانه فی غیبته و ظهوره. صلواتی نهدون.